با رادیو جوان شنیده می شوید. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. تونل زمان عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیمتون میشه.
سفر در زمان.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو صدای آمریکا میشنوید.
شما ملت ایران علیه ظلم و فساد دفاع خواستید.
من معتقد باز هستم به چیزیشون نمید. من شخصا معتقد.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران داشتم.
من مرد توفانم، نیندیشم ز
توفان. اوضاع کاملا عادیه.
بله، میگن ارتباط ما با خبرنگارمون در تهران قطع شد. ما تلاش میکنیم که
تونل زمان. اگه امکان سفر تو زمان وجود داشت، سفر به آینده انتخاب خیلی ها بود. بعضی ها چون عاشق ماجراجویین آینده رو انتخاب میکنن. بعضی ها هم چون دنبال پیشرفتن میرن به روزگار آینده. اما بعضی ها گذشته انتخابشونه. واقعیتش هم اینه که اگه گذشته رو نبینی و عبرت نگیری، نمیتونی آینده رو بسازی.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. ارادتمندتون علی زرندوز هستم، ترنس‌پرداز. چند دقیقه مصدق اوقاتتون هستم. میخوایم که برخی از اتفاقات عجیب و غریب و جالب قبل از انقلاب رو از دریچه طنز با هم دیگه بررسی بکنیم. یکی از این اتفاقا مسئله جدا شدن بحرین از ایران بود که وقتی این اتفاق میفته و چند نفر از نمایندگان مجلس اعتراض میکنن به هویدا، نخست وزیر وقت، هویدا جمله عجیبی میگه. اینطور میگه که مسئله بحرین به کسی مربوط نیست، دختر خودمون بود، با نظر اعلی حضرت شوهرش دادیم رفت. یعنی اینا واقعیه، من از خودم این جملات طنزآمیز رو نساختم. آقای هویدا اینو در پاسخ چند از نمایندگان مجلس گفته. اما در همین راستا حضور شما عرض شود که به چند نکته میخوام اشاره بکنم. اول اینکه این مثل دختر خودمون میمونه که جناب هویدا گفتن، آدمو یاد مادر شوهرایی میندازه که تو جمع میگن عروسم عین دختر خود آدم میمونه. یعنی آره دیگه، اگه اون دختر خود آدمه، اینم دختر خود آدم. ولی خب یه مقدار فاصله وجود داره دیگه. ثانیه، بعد از این گفتگو در همون زمان ها شایع شده بود که هیچ کدوم از بستگان و نزدیکان آقای هویدا برای مراسم خواستگاری دختراشون از ایشون دعوت نمی کردن بره تو مجلس بشینه. دلیل هم داشتن، دلیلشون هم ساده بوده هم قانع کننده. می گفتن این هویدا وقتی بحرین و اونطوری شوهر داد رفت به اتفاق اعلی حضرت، دختر ما رو که مفت و مسلم شوهر میده هیچی، کل خونه زندگیمون هم میزنه به نام دومات. بعد یهو چشم باز میکنیم میبینیم شدیم پدرزن و مادرزن سرخونه. یعنی اینا شدن پدرزن مادرزن سرخونه اون دومادی که تازه از راه اومده. به قول آقا نقی تو پایتخت هم در جریان هستیم که در جهان هیچ ننگی بالاتر از این نیست که آدم در منزل داماد اقامت داشته باشه.
چرا داریم من بازی میدین شما؟ چرا میخواین شما همه چی رو عادی جلوه بدین؟ چرا داریم من سنسازی درست میکنین؟ من باختم، بعدم باختم، من آبروی شهر من بردم، سقف من رو سر من خراب شده، خرج من زن من داره میده، من در منزل داماد سکونت دارم، هیچ داغی از این بزرگتر نیست، هیچ ننگی از این بزرگتر نیست، من دارم به قهقرا میرم، فقط بذاریم برم. من
سوال هستن، اعلی حضرت احتمالاً اون زمان میخواستن در عروس کردن بخشای مختلف مملکت و بذل و بخشش کشور با کی رقابت بکنه؟ با پادشاهان قجری. خب خیلی هم موفق نبوده. چرا؟ چون پادشاهان قجری هم دسته به عروس کردنشون خوب بود، یعنی خوب مملکتو میدادن میرفت، هم دسته به عروس آوردنشون خوب بود، سندش هم موجوده. چیه؟ این طول و عرض رو به ازدیاد حرمسراش. این دیگه از سندهای خیلی معتبره دیگه، هر سال اینا مجبور بودن که این حرمسرا رو گسترش بدن چون جا نمیشد دیگه، یه عروس جدید میامد دیگه. و البته از اون ور طول عرض رو به افول مملکتمون بود دیگه، یعنی از این ور طول عرض حرمسرا زیاد میشد، از اون ور طول عرض مملکت کم میشد. یه رقابتی بود دیگه، حالا نمیدونم اعلیحضرت تونسته به پای پادشاهان قجری برسه یا نه، این از اون چیزاست که واقعا تاریخ باید قضاوت بکنه.
ما در تونل زمان هم سفر باشید. علاوه بر بحرین که توسط رژیم پهلوی به بیگانگان واگذار شد، جزایر ایرانی آریایی و زرکوه بخش‌های دیگری از خاک ایران بودند که در سال 1350 تحت اشغال کشور بسیار کوچک امارات درآمد و این اشغال از طرف پهلوی هم به رسمیت شناخته شد. جزیره زرکوه در جنوب خلیج فارس واقع شده و در حال حاضر جزو ابوظبی است و سرشار از منابع غنی نفت و گاز است که شرکت زادکو وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی در آن تأسیسات نفتی دایر کرده و مشغول بهره برداری است. جزیره آریایی نیز در 150 کیلومتری جزیره کیش واقع است که علاوه بر داشتن منابع نفتی، به خاطر وجود سنگ‌های تبخیر شونده، سنگ‌های آتشین و شن‌های کهربا در سال 2012 از سوی یونسکو در فهرست میراث جهانی جای گرفت. میراثی که جزئی از خاک ایران بود اما دیگر نیست. دولت امارات با دادن رشوه به گوگل نام این جزیره را روی نقشه‌های گوگل از آریایی به ابو نعیر تغییر داد تا واضح‌ترین دلیل برای ایرانی بودن آن حذف شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بیان خوبی های زمان شاه، امروز میخوام به یک نکته مدیریتی خوبی که پیش از انقلاب حاکم بوده بر روحیه مسئولین اشاره کنم و اون همین بوده که اونها به شدت دنبال کوچک کردن دولت بودن. به خاطر همین شاه های ایران اینجوری بودن که کلن یک کسی میومد پیششون اگه خارجی بوده یه تیکه از زمین رو میدادن میرفته. یعنی مثلا طرف میومده میگفته سلام، میگفته آقا چی میخوای کدوم استانو بهت بدم بری؟ بعد طرف میگفت حالا این دفعه مثلا دستمون پره، سوغاتی خریدیم دفعه بعد، میگفت نه جان من اگه بشه یه استانی رو بردا برو. کلن شاه ها اینجوری بودن قبل از انقلاب که دولت کوچیک بشه مناطق کمتری رو لازم باشه رسیدگی کنن. حالا قبل از دوره پهلوی اینجوری بوده که این زمین ها معمولا با جنگ از ایران جدا می شده، یعنی خارجی ها می اومدن می جنگیدن بعد یه تیکر رو برمی داشتن می رفتن. ولی با ظهور رضا شاه اونچنان ارتش قدرتمندی درست کرد، اونچنان ارتش قدرتمندی درست کرد که دیگه کسی جنگ نمی کرد واسه که یک تیکه از زمین رو ببره، بدون جنگ می بردن. خیلی اتفاق جالبی بود، یعنی انقدر ارتش قوی بود که شما می دونید تو جنگ جهانی حمله کردن خیلی از نظر آمادگی جسمانی ارتش قوی بود، سریع تونست فرار کنه، یعنی اون ارتش به اون عظمت بتونه سریع فرار کنه و یک ساعت هم مقاومت نکنه کار کمی نیست که خب رضا شاه انجام داده بود. خب یکی از جاهایی که میدونید در دوره پهلوی بدون کوچکترین درد و خونریزی از ایران جدا شد بحرین بود، یعنی کشور بحرین ایجاد شد و خود ایران اولین جایی بود که اون رو به رسمیت شناخت استقلالش. خیلی خوب بود، خودش رو دادن، خودشون هم به رسمیت شناختن، یعنی بقیه کشورها تو سازمان ملل میگفتن آقا صبر کنید حالا دو دقیقه، اینا میگفتن نه ما به رسمیت میشناسیم. بعد خب خوب شد البته، چون میدونید بحرین مثلا یکی از کشورهایی بود که تو فوتبال خیلی ما رو اذیت کرد، مثلا یه سال باعث شد که نریم جام جهانی. خب اگر اونا جدا نشده بودن سخته مثلا هموطنامون نذارن ما بریم جام جهانی، جدا شدن باز میگیم یه کشور خارجی باعث شد که ما نریم جام جهانی. خب اما پهلوی ها از اونجا که بسیار آریایی بودن، مثلا آریامهر بوده اسمشون و خیلی وطن پرست بودن، غیر از بحرین یه سری جزیره مزیره کوچولو کوچولو هم دادن رفته، مثلا دو تا جزیره آریایی و زرکوه که مثلا 150-160 کیلومتری کیش هستن، حالا یه سری نفت و گاز و اینا چقدر سخت اینا رو از زمین در بیاری، اینا داشتن، سنگای خاصی داشتن، مثلا یونسکو اونا رو به عنوان میراث جهانی ثبت کرده، حالا اهمیتی داره. اینا رو هم همینجوری دادن امارات، یعنی مثلا امارات رو به بحرین میدی به ما نمیدی، گفت بیا این دو تا جزیره هم واسه تو. خیلی آریایی بودن. خلاصه این که میخوام بگم که قبل از انقلاب همه چی خوب بوده، کلا شاه‌ها دست بده داشتن و اینقدر گیر ندید. خداحافظ شما.
زمان حال ما گذشته آیندگانه، جوری این روزا رو بسازیم که وقتی کسی در آینده سوار بر ماشین زمان به گذشته سفر کرد جز خوبی از این روز و روزگار نبینه. روز و روزگارتون خوب و خوش.
۲۱:۴۳ است و همچنان از پخش رادیو جوان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. لحظه هاتون به مهر، لحظه هاتون پر از عشق و صفا و صمیمیت. همچنان با ما بمانید و در این لحظه برنامه بعدی ما رو که البته آخرین برنامه در این بخش است بشنوید. گردونه. گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شب بر شما خوش. من فریبا کرمی هستم و این گردونه ی رادیو جوان هست که تقدیم شما میشه. از شما دعوت میکنم با اولین بخش از برنامه امشب همراه ما باشید. سوژه ی روز. پیش از ظهر امروز همزمان با فرارسیدن ایام الله دهه فجر و 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. انتخابات یکی از محورهای مهم بیانات رهبر معظم انقلاب بود. ایشان فرمودند هر کسی به ایران و امنیت آن علاقمند است باید در انتخابات شرکت کند. ایشان در ادامه فرمودند
انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی یک فرصتی است برای ورود افکار جدید، راه‌های نو در چرخه تصمیم گذاری کشور.
در خصوص اهمیت انتخابات، آقای دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل سیاسی، برامون صحبت کردند که به اتفاق می‌شنویم.
یک شکل از اعمال اراده ملی بر سرنوشت مردم ایران عبارت است از شکل تعریف شده تر، در واقع افکار عمومی پسندتر و قابل محاسبه تر. ما دیدیم در تظاهرات ها وقتی میلیون ها نفر در بدرقه پیکر مطهر حاج قاسم شرکت می کنند، رسانه های دروغگوی بیگانه به ده ها هزار نفر تعبیر می کنند، ولی شرکت در انتخابات قابل محاسبه، قابل اندازه گیری است و حضور مردم در حمایت از نظام، در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، در حمایت از حاکمیت دینی، در حمایت از اراده ملی و حمایت از آرمان‌های شهدای انقلاب اسلامی به شکل شمرده شده و قابل محاسبه اتفاق می‌افته و این می‌تواند یک پشتوانه تردیدناپذیر و خدشه‌ناپذیر از سوی مردم نسبت به نظام سیاسی حاکم، نسبت به جمهوری اسلامی رو دنیا منتشر بکنه و طبیعتاً وقتی این حمایت گسترده تر باشه، این حضور بیشتر باشه و دریافت حمایت مردم از سرنوشت، از حاکمیت و از سرنوشت خودشون توسط بیگانگان درک بشود، طبیعتاً امنیت ما تضمین شده تر هست و این میتواند عامل بازدارنده سیاست‌های دشمنان کشور بر علیه جمهوری اسلامی باشد.
معامله قرن یکی دیگر از نکات مهمی بود که رهبر معظم انقلاب به اون پرداختند. ایشان فرمودند طرح آمریکایی معامله قرن قبل از مردن ترامپ خواهد مرد. از آقای دهقان خواستیم تا برامون تحلیل کنند چرا معامله قرن از همین ابتدا مورد اعتراض بسیاری از مردم جهان قرار گرفته. پاسخشون رو به اتفاق بشنویم.
ببینید، اینی که معامله قرن مورد اعتراض مردم جهان قرار گرفته، این بیشتر تابعی است از آگاهی و تابعی است از روشنگری هایی که در سالهای اخیر رخ داده. شاید اگر این اتفاق 30 سال پیش رخ میداد، خیلی عکس العمل و واکنش منفی در دنیا نسبت بهش شاهد نبودیم، به خصوص در اروپا. ولی امروز میبینید که اتفاقات تازه‌ای داره رخ میده در لندن، در پاریس، یعنی در حوزه نفوذ صهیونیست‌ها اعتراضات گسترده نسبت به اقدامات امریکا و اسرائیل بر علیه مردم فلسطین و تظاهرات‌های حمایت‌آمیز نسبت به مردم فلسطین و حقوقشون داره اتفاق می‌افته. این آگاهی و این روشنگری که امروز در مردم جهان رخ داده، واقعیات و حقایق رو نشون داره میده. دیگه امروز ظلم و ستمی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته مردم فلسطین از اون رنج می بردن و توسط صهیونیست ها و امریکایی ها تحمیل می شد، دیگه اون دوران به نظر می رسه گذشته و دورانی هست که تدریج ملت ها به حقوقشون فکر می کنن و برایشون دستیافتنی تر تلقی شده.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما دعوت میکنم با بخش بعدی گردونه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، شب بر شما خوش. من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش هم ما رو همراهی کنید. سخنگوی صنعت برق کشور اعلام کرده مردم با 10% صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز از افت احتمالی فشار گاز به ویژه در مناطق سردسیر کشور جلوگیری کنند.
شما چقدر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی اهمیت میدین؟
تا حدودی نمیتونم بگم خیلی زیاد، چون اغراق میشه. به هر حال یه مواقعی هستش که ممکنه گاز زیاد مصرف بشه، آب زیاد مصرف بشه. به هر حال اینا منابع طبیعی بود برای نسل بعدم بمونه. تا حدودی اهمیت میدم.
خیلی، تا جایی که بتونم سعی میکنم صرفه‌جویی کنم تو مصرف انرژی. بالاخره سرمایه‌های همین مملکت باید سعی کنیم درست استفاده کنیم.
با توجه به قرار گرفتن تو روزهای سرد، چه راهکارهایی رو برای کاهش مصرف گاز پیشنهاد میدین؟
خب ببین، ما بعضی خونه ها هستش که شاید مثلا هم شومینه داشته باشن، هم بخاری گازی داشته باشن، شاید بخاری گازهای متعددی داشته باشن. به خاطر همین فکر میکنم که تو جایی که مثلا میخوایم اسکان داشته باشیم توی خونه، اونجا گاز رو روشن بکنیم، نه اینکه مثلا با یه لباس کم تو خونه باشیم ولی گاز شعله‌اش زیاد بشه. به هر حال همونطور که گفتم، اینا باید برای نسل بعدی هم بمونه. گاز منابع طبیعی و جزء منابع استراتژیک کشور محسوب میشه.
مثلا شیشه های دوجه داره، درا رو در ساختمون رو ببندیم، سعی کنیم کمتر باز کنیم، لباس های گرم بپوشیم تو خونه، سعی کنیم دما رو یه نواخت نگه داریم، بیش از حد گرم نشه، مجبور بشیم پنجره ها رو وا کنیم، یه خوی افت دما داشته باشه، دوباره زیاد کنیم وسایل گرمایشی رو.
ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
بهترین راه برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، هوشیاری کامل در هنگام استفاده و عادت کردن به روش های صحیح مصرفه. ممنونم از همراهیتون. خداحافظ.
فراسون
بامداد امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به سومین سخنرانی سالانه خود در اوج اختلاف دو حزب حاکم آمریکا پرداخت. موضوعات مختلف این سخنرانی با تشویق جمهوری‌خواهان کنگره و بی‌اعتنایی و برخورد سرد دموکرات‌ها روبرو شد. اما این اختلاف چه تأثیری میتونه بر تضعیف موقعیت ترامپ داشته باشه؟ پاسخ این سوال رو بشنوید از زبان دکتر محمد حسین خانلرخانی، کارشناس مسائل سیاسی.
این وضعیت در امریکا ادامه پیدا کنه، میشه گفتش که رقابت انتخاباتی در امریکا تبدیل میشه به تضاد منافع و دیگری سازی و دشمن سازی. این بحث رو ما در افتضاح ترامپ هم شاهد بودیم که کاملا دو دستگی خودشو نشون دادش و دموکرات ها برای پیش بردن اون اجندا یا دستور کارشون در مقابل ترامپ عملا دیگه از هیچ کاری فروگذار نخواهند کردش، چون سیاستی رو که ترامپ داره در داخل امریکا پیش میبره سیاست هویتی هستش. سیاست هویت مبتنی بر تحقیر و دیگری سازی رقیب و رقبا هست. بر این اساس دموکرات ها که تمام دستاورد و لگسی اون میراث خودشون رو در خطر میبینن و میبینن که دارن تحقیر میشن، عملا موضع‌گیری های شدیدتری در مقابل ترامپ خواهند داشت و در آینده ما این وضعیت رو شاهدش خواهیم.
صحبت در خصوص غرب آسیا و خروج نظامیان آمریکایی از جمله موضوعات بحث برانگیز رئیس جمهور آمریکا در این سخنرانی بود. ترامپ بدون اشاره به اعزام هزاران نیروی آمریکایی به غرب آسیا در این سالها مدعی شده:
تلاش می‌کنیم به جنگ‌هایمان در خاورمیانه پایان دهیم.
موضع‌گیری ترامپ در حالیه که پارلمان عراق چندی پیش خروج نیروهای آمریکایی از عراق رو تصویب کرد. ارزیابی آقای خانلرخانی رو در خصوص این موضع‌گیری ترامپ بشنوید.
عملا ما شاهد بودیم که ایشون بر اساس یک سری وعده و وعیدی‌های مبتنی بر خارج کردن نیروهای آمریکایی از منطقه کمپین کاردار انتخاباتی خودش رو شروع کرد، ولی همطور که مستحضر هستید این امر منجر شده به افزایش نیرو و تجهیزات امریکایی در منطقه. سیاست هایی که امریکا داره در منطقه دنبال میکنه چیزی غیر از تنش و تنش چه برای مردم و دولت های منطقه و حتی برای خود امریکا به همراه نیاورده و تنش باعث میشه که حضور نظامی امریکا در منطقه حداقل برای خود امریکایی ها لزوم بیشتری پیدا کنه. بنابراین با توجه به این مصوبه‌ای که ما در پارلمان عراق دیدیم و روچرد مردم عراق که مبتنی بر عدم خواستشون برای حضور امریکا در کشورشون هستش، ولی همچنان امریکایی‌ها بر حضور در منطقه و همینطور در عراق تاکید میکنن، چون که سیاست‌های تنش آفرینشون چیزی غیر از حضور نظامی بیشتر در منطقه ایجاد نکرده و نخواهد کرد و در نهایت این سیاست‌ها شکست می‌خوره، چون که در تضاد با منافع ملت‌های منطقه است که نمونه بارز اونا هم توی بحث معامله قرن و طرحی که چند روز پیش بخش سیاسیش رو رونمایی کردم و همونطوری که شاهد بودیم مردم منطقه این طرح رو رد کردن و با خشونت و عملاً بازتاب خوبی در منطقه نداشتش.
اما از جمله موضوعات جالب توجه در سخنرانی ترامپ تکرار ادعای واهی او در خصوص ایران و همچنین صحبت از تحریم‌های اقتصادی کشورمون بود. اما با توجه به آشکار بودن بدعهدی آمریکا در خصوص موضوعاتی چون برجام و تحریم‌ها برای جهانیان، این مواضع ترامپ چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ پاسخ این سوال رو از زبان آقای خانلرخانی، کارشناس مسائل سیاسی میشنویم.
این موضوع نشان دهنده استیصال و شکست سیاست آمریکا در بحث فشار حداکثری حداقل در حوزه‌ای هستش که آمریکا می‌خواسته از این سیاست فشار حداکثری نتیجه بگیره و اون نتیجه دلخواهش حاصل نشده و این نقطه تاریک سیاست خارجی آمریکا هستش که حتما دموکرات‌ها در کارزارهای انتخاباتی این موضوع رو به نقد و چالش می‌کشن و از این نقطه ضعف علیه ترامپ استفاده خواهند کرد و این موضوع رو ترامپ میدونه و برای همین سعی میکنه با بکارگیری یک سری ابزارهای مبتنی بر فشار و تهدید همزمان جمهوری اسلامی رو وادار کنه که به اون امتیازی که بهش نیاز داره برای کارزارهای انتخاباتی وادار کنه که اون امتیاز رو به ترامپ بده و عملاً همچین امتیازی رو هنوز نتونست از کشور ما بگیره.
پرونده ویژه. این روزها یکی از مشکلات و مسائل دنیا شیوع ویروس کرونا در چینه، ویروسی که باعث شده تا تب و تاب پیشگیری از این بیماری هر روز بیشتر از قبل به چشم بخوره. بدون شک یکی از راه‌های جلوگیری از پیشرفت هرچه بیشتر این بیماری استفاده از ماسک‌هایی که علاوه بر ذرات معلق درشت هوا، سدی در برابر ویروس و باکتری هم باشه. ماسک‌هایی که توانایی تولید اون در انحصار کشورهای معدودیه و ایران هم در شمار این کشورها قرار داره. توضیحات دکتر سرکار، دبیر ستاد فناوری نانو رو می‌شنویم از تقاضاهایی که این روزها از ایران برای صادرات ماسک‌های نانو میشه.
ما مجموعاً حدود 200 میلیون تقاضای ماسک نانویی داشتیم.
اما نکته قابل توجه در خصوص این ماسک‌ها اینه که حتی کشورهایی مثل چین هم که توانایی تولید ماسک‌های نانو رو دارن، دستگاه تولید کننده اون رو از ایران خریداری کردن. دکتر سرکار:
چینی‌ها حتی الان تولید میکنن، ولی ماشین‌ها خط نانو الیاف رو، ماشین‌های صنعتیش از ایران خریدن.
توانایی متخصصان نانو برای تولید این دستگاه در شرایطی به دست اومده که کشورهای مختلف به دلیل تحریم از فروش دستگاه به ایران خودداری می‌کردند. اما جوان‌های این آب و خاک با تکیه بر توان خودشون تونستن به پیشرفت کشور کمک کنن.
شنوندگان عزیز، از اینکه با گردونه امشب ما رو همراهی کردین از شما ممنونیم. تلفن روابط عمومی سازمان 162 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30881 راه‌های ارتباطی ما با شما هستند. اما شنوندگان عزیز، همچنین میتونین با مراجعه به سایت رادیو جوان و انتخاب برنامه گردونه نظرات ارزشمندتون رو به گوش ما برسونید. شبتون خوش و خدا نگهدار.
رادیو جوان، رسانه امید، نشاط و جوانی. انتخاب اول جوان ایرانی.
اپلیکیشن ایران صدا، پخش زنده و آرشیو برنامه‌های شبکه جوان در اپلیکیشن ایران صدا.
دانلود اپلیکیشن ایران صدا
در سایت رادیو جوان
به نشانی www.radiojavan.ir.
رادیو جوان.